یکی بودیم، همکار و همراه بودیم.
بله.
خلاصه آمبولانس تکنسیان گرفت بنزین و ریختن تو آمبولانس و آمبولانس سریع حرکت کرد به سمت تهران برای بیمارستان. مسعود منو برده بودن اونجا و بعد تو درب اتاق عمل یکی از پرسنل بیمارستان، چون همسایه مادر شوهرم اینا بود، خبر داد که تو درب بیمارستان مسعود شناخته بوده و به درجه شهادت نائل شده بوده. گذاشته بودنش سردخونه. وقتی که برادر من رفته بوده که تحویلش بگیره با یکی از بستگان خود همسرم، 2000 تومان پول دوتا تیری که به بازوی مسعود و به سر مسعود اصابت کرده بوده، پول فشنگ و ازشون گرفته بودن.
عجب عجب.
و برادرم خدا رحمت کنه امواتتون فوت کردن. گفت که من و آقا کاظم دوتایی جیبامونو گشتیم، 2000 تومان 40 سال پیش 2000 تومان جور کردیم و دادیم بهشون و بهمون گفتن که مخفیانه اینا رو ببرید. صندوق عقب ماشین رو باز کرده بودن و پیکر پاکش رو داخل صندوق عقب گذاشته بودن. جالب اینجاست که این سه شهید بزرگوار، شهید شیرازی، شهید کریمی، شهید مسعود میرزایی، همسر من داماد 2 ماهه، واقعا با شهدای کربلا خیلی نزدیکه، چون نه اجازه دفنشون رو داشتیم، نه اجازه تشییعشون رو داشتیم، نه اجازه داشتیم که مراسم براشون بگیریم. حتی منزل پدر شوهرم اینا تهران بود، دوستان مسعود براش هجله زده بودن، اون هجلهی که دم در خونشون زده بودن با پتک خورد کرده بودن گاردی ها. خیلی برای من ناراحت کننده است. حتی اجازه ندادن ما پیکر پاک مسعودو توی غسال خونه امامزاده طاهر و مطهر ورامین شستشو بدیم. ما بردیم مسعود رو مخفیانه تو صندوق عقب بردیم پوینک، منزل یکی از اقواممون. بعد دوتا بشکه گذاشتند و یه نردبون روی بشکه گذاشتند و همونجا شستشو دادن و گذاشتن غروب آفتاب پنهانی از خیرآباد تا از پوینک تا خیرآباد. این مسیر خودمون، همون خانواده درجه یکمون بردیم و تدفین به خاک سپردیمش. اون روز وقتی که آقای کریمی، معلم عزیز ما شهید کریمی، جرمش چی بود؟ جرم شهید کریمی این بود که دانش آموزان، خب مدارس تعطیل می شد و راه می افتادن تو خیابون، همون روز واقعه
بله
شعار می دادن که مرگ بر شاه و شعارهای متداول اون روز 40 سال پیش رو می دادن. آقای کریمی ممانعت کرده بوده از تنبیه بچه ها، بچه ها رو با باتون می زدن این گاردی ها.
درسته.
آقای کریمی میگه مگه دروغ میگن؟ چرا این تنبیهشون میکنن این بچه ها رو؟ بلا فاصله تیری به قلبش اصابت میکنه و همون دم به دم به شهادت نائل میشه. وقتی آقای کریمی به شهادت میرسه، یه نجاری روبروی پمپ بنزین بوده، مسعود یه دونه درب میاره، درب چوبی، پیکر آقای کریمی رو با دیگر عزیزانی که در تظاهرات بودن بلند میکنه، میگه این سند جنایت پهلوی، میذاره روی اون درب که تشییع کنن توی ورامین. به جرم این که این سند جنایت پهلوی، تیری به بازوی چپ مسعود اصابت میشه از طرف مزدوران.
درسته.
در همین حالت که خونریزی داشته، دستش رو میذاره روی این بازوش و تا مسیر جلوی کوکب الدین همینطور که میرفته، میره با یکی از این مأمورین جلوی دست خونش رو، مچ اون آقا رو میگیره، میگه تو رو خدا میدونم تو مأموری و معذور، ولی شلیک نکن به مردم، ببین دست منو هوایی شلیک کن. البته این صحبت رو خود همون آقا بعد از اینکه دستگیر شد، چون فرار کرده بود و تغییر هویت داده بود، و من یه ملاقات خصوصی با امام راحل داشتم.
بله.
در ملاقات خصوصی که با امام راحل داشتم، امام تنها چیزی که هدیه برای امام بردم، چون عکسای عروسیمون رو مسعود ندید، و من یه دونه از عکسای تکیه مسعودو که در حال رقصیدن بود شب دامادیش، همراه خودم هدیه برای پیر انقلاب بردم و وقتی عکسو نشونش دادم به جدش زهرا عکسو از دست من گرفت و عشق از سیمایش روی محاسنش ریخت و دست کشید روی عکسو گفت انشالله با قاسم داماد محشور بشه. من برای مصطفی خودم گریه نکردم.
عجب عجب، روحشون شاد باشه انشالله خانم خدام، انشالله که قرین ائمه اطهار علیهم السلام باشند در بهشت برین و انشالله که خیالتون راحت باشه که خوشحال هستن و شاد. خیلی درس ها داشت این قصه زندگی شما و خیلی عجیب بود برام، ولی خب حالا انشالله در ادامه بیشتر بهش خواهیم پرداخت. ازتون متشکرم، انشالله که روح همه شهدای گران قدرمون علل خصوص این سه شهید بزرگوار دهم دی ماه 57 سال 57 شهرستان برامین انشالله شاد باشه. لحظات شبانگاهی آرامش بخشی رو برای یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمندم آرزو میکنم. اینجا شبکه رادیوی گفتگو هست و شما شنونده برنامه مشق شیدایی هستید در ایام و شبهای دهه پرخیر و برکت فجر. در این نوبت از مشق شیدایی رادیو گفتگو و به بهانه دهه مبارک فجر داریم میپردازیم به شهدای انقلاب اسلامی و توفیق داریم در محضر سه میهمان ارجمند هستیم در استودیو. جناب آقای حاج حسین خلیلی عزیز، مدیر عامل انجمن حمایت از خانواده زندانیان، از فعالان انقلاب اسلامی در سال 1357 که عرض کردم ایشون از حضار و شاهدین واقعه 15 خرداد 42 برامین هم بودند. سرکار خانم مهوش خدام، همسر بزرگوار شهید والا مقام شهید مسعود میرزایی، از شهدای دهم دی ماه شهرستان برامین در سال 57 که قصه شهادت این شهید بزرگوار رو هم از زبانشون شنیدیم، و همچنین سرکار خانم محشاد کریمی، فرزند بزرگوار شهید عزیز شهید حسن کریمی که ایشون هم از شهدای دهم دی ماه شهرستان ورامین هستن در سال 57. اما در این لحظه همکاران عزیزم اشاره میکنن که ارتباط تلفنی ما برقرار شده با حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر محسن محمودی گلپایگانی، امام جمعه موقت ورامین. آقای دکتر محمودی عزیز سلام، شب شما بخیر، در خدمت شما هستیم و تبریک عرض میکنم خدمتتون فرستن دهه پرخیر و برکت فجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی، جناب امیدی و همکاران عزیزتون عرض سلام و ادب و احترام دارم و این ایامی که ایام پرخاطره است، ایام پرشور و شکوهی است برای ملت ایران رو گرامی می‌دارم و امیدوارم که این قدمی که برداشته میشه در جهت تبیین مناسبت‌های انقلاب و بزرگداشت یاد ایثارگران، شهدا و کسانی که فداکاری کردند، و اگر امروز ما موفقیتی داریم، اگر امروز عزتی داریم، مدیونشون هستیم، امیدوارم که در این راه موفق‌تر باشید و بتونید واقعا این پیام نورانی رو به تمام مخاطبان عزیز منتقل کنید. من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم حاج محمودی عزیز. از زبان سرکار خانم خدام، همسر شهید میرزایی عزیز، از شهدای دهم دی ماه 57 ورامین، از نقش ویژه پدر حضرت عالی، حضرت آیت الله محمودی گلپایگانی شنیدیم در اون روزها و اون سالهای انقلاب اسلامی، و قطعا شما که فرزند برومند ایشون هستین بیشتر از زبان پدر از نقش مردم شریف ورامین در انقلاب اسلامی از زبان ایشون شنیدین، میخوایم بیشتر از زبان شما بشنویم پیرامون نقش ویژه مردم شریف ورامین در سالهای انقلاب اسلامی و در رخ دادن انقلاب اسلامی در سال 57. در خدمت شما هستیم.
خب همونطور که اشاره فرمودید، البته اونجا فرمودید مهمان برنامه‌تون جناب آقای خلیلی هستن. ایشون خودشون هم از یادگاران دفاع مقدس، هم از آزادگان سرفراز هستن، هم از یادگاران 15 خرداد و هم در صحنه‌های مختلف انقلاب به حمدالله از عناصر موفق بودند و هستن. صدر خانم خدام هم که من باید ویژه از ایشون تشکر بکنم، به خاطر اینکه باید ما به یاد شهدامون باشیم. اولا خود ما خانواده های شهدا، چون میگم ما خانواده شهدا، چون خودم همین افتخار رو دارم که اخویمون در راه اسلام و انقلاب شهادت رسیده. اولین وظیفه‌م این است که خود ما خانواده های شهدا،
بله،
یاد شهدا رو زنده نگه بداریم. یعنی شهید باید همیشه نامش، پیام زندگیش الهام بخش باشه، اول درون خانواده و بعد چراغ راه بشه برای دیگران.
قطعاً بله.
سرکار خانم خدام همسر با وفایی است که بعد از 40 سال جناب امیدی،
بله،
همچنان پرچم روشنگری رو برای ترویج فرهنگ شهادت، زنده نگهداشتن یاد شهید به دوش دارن و واقعاً باید از ایشون سپاسگزاری بشه به عنوان یک الگو که همه خانواده شهدا، چه همسر، چه والدین، چه فرزندان، چه همرزمان بدانن که بالاخره باید ما امروز پیام رسان باشیم، همون کاری که حضرت زینب و حضرت سجاد سلام الله علیه ما انجام دادن و پیام رسان حماسه کربلا بودن.
بله.
خب ورامین و این دیار حضرت عالی قطعا استعداد دارید و شنوندگان عزیز، یه پیشینه بسیار درخشانی رو داره در ولایت مداری و اسلام و تشیع.
درسته.
یعنی ما الان اینجا مسجد جامع تاریخی ورامین که جزو نوادر آثار تاریخی ایران اسلامی هست، قدمت بیش از 800 ساله داره. یعنی
بله.
الان میان و بسیاری از کشورهای خارجی میان و واقعا در بخت و حیرت از این هنرنمایی که 8 قرن پیش تو این شهرستان صورت گرفته، مسجد با عظمت، اون هم با ظرافت‌های هنری. بیش از 40 تا امامزاده ما تو این دیار داریم. معلوم میشه این دیار در واقع مأوا و ملجع بوده برای خاندان اهل بیت، وابستگان به اهل بیت، جوری بوده که پذیرا بودن و حرمت حفظ میکردن که اینها در اون دوران بنی امیه، بنی لباس به ویژه، که اهل بیت از عراق به نوعی، حالا بعضن به خاطر زیارت حضرت رضا علیه السلام، بعضن به خاطر فرار از جور و ستم بنی لباس، از عراق آواره می شدن و فرار می کردن، به این منطقه می آمدن و
بله.
در حقیقت این منطقه مهدی بوده برای پذیرش سادات و فرزندان اهل بیت. این خدمت به پیشینه خدمت بسیار نورانی است و خود ورامین هم یک شهر با تمدن و با ریشه است که من این تعبیر رو از قول جناب حداد عادل که یک فریخته است که قطعا همه صاحب نظران نظرات ایشون رو اعتنا می کنن، ایشون با صراحت میگه که زمانی که ورامین یک شهر بزرگ بوده و دارای فرهنگ و یک ویژگی خاص، تهران یک قصبه بوده و
درست.
تهران یک روستایی بوده در کنار ورامین، با اینکه اینجا یک مرکزی بوده برای بسیاری از رفت آمده های حتی سلاطین و جاده ابریشم و ویژگی هایی که این منطقه داشته. خب این خدمت و اون سابقه میاد و در سال 40 یه جور دیگه بروز میکنه. وقتی که مرحوم آیت الله رضوان بروجردی از دنیا میرن و این مرجع بزرگوار از دنیا میرن، مردم ورامین عده‌شون میرن قم و برای انتخاب مرجع تقلید و عده‌ای میرن و در واقع امام رو انتخاب میکنن. از
بله.
سال 40
حاجی خلیلی هم اشاره کردن به موضوع. بله.
بله از سال 40 میشن مقلد حضرت امام و در سال 41 هم که شما قطعا مستحضرید اون بحث لایحه انجمنهای ایالت ولایتی که در مهر ماه سال 41 بود و حوزه علمی قم، امام مراجع اعتراض کردند و به نوعی دوستداران اسلام هم نوایی کردند، در سال 41 هم باز ورامین مغازه رو تعطیل میکنند و در واقع به نوعی با حوزه علمی قم اعلام وفاداری و پیوند میکنند و مرحوم آیت الله شیخ اسماعیل موذی ملایری که از طرف امام به ورامین آمده بودند، ایشان رو دستگیر میکنند سال 41 و جالبه این را بد نیست حالا خدمت شما و شنوندگان عرض بکنم، ایشان من خودم خدمتشون رسیدم، چند سال پیشون مرحوم شدن. این عالم بزرگوار صاحب اون کتاب جامع احادیث شیعه است که از کتاب‌های بسیار ارزشمند هست و به امر مرحوم تروزمای بروجردی ایشون کار رو انجام میدادن. من خدمت ایشون رسیدم و از خودشون سوال کردم، ایشون میگفت من رو بردن به مجموعه اطلاعاتی رژیم، به من گفتن که چطور تو اومدی ورامین، مردم مغازه ها تعطیل کردند و بازار تعطیل شده. من بهشون گفتم که مگر جناب اعلی حضرت به یک شهری میرن مردم اون مغازه ها تعطیل نمی کنن؟ گفتن که خب اعلی حضرت میره تعطیل میکنن، چه ربطی به شما داره؟ ایشون گفت من گفتم که من مختصری از اعلی حضرت بالاترم، چون که من از طرف نایب عام زمان آمدم،
احسن.
از قم آمدم و این پاسخ ایشون طرف بشه چند ماه خلاصه در زندان و در واقع. ولی میخوام بگم ورامین چنین قدمت و پیشینه ای که اون وقت میاد و 15 خرداد اون کفن پوشی و اون حرکت میاد جلوه بارزش خودتو نمود میکنه ولی خودتو نشون میده. و بعد هم در سال 57 و 10 دی و اون دورانی که بالاخره حرکت انقلابی مردم جوش و خروش خاصی داشت، باز روز 10 دی سه شهید بزرگوار جان خودشون تقدیم کردن، بسیاری مجروح شدن، ولی مردم ورامین، جوانهای ورامین این حرکت نورانی رو ادامه دادن و بعد هم پیروزی انقلاب اسلامی. من جهت استدلال شما عرض بکنم جناب امیدی، ورامین در سال 57 حدود 50,000 تا جمعیت داشته، کل ورامین. ورامین که من میگم یعنی ورامین قدیم شامل پاکدشت و قرچک و پیشوا که بعدن شهرستانهای مستقل شدن، و الا ورامین بزرگ از قرچک شروع میشه تا جاده خاوران و پاکدشت و پیشو، این همه ورامین بوده.
درسته.
این مجموع تماما حدود 50,000 جمعیت داشته که دوستان ما در بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس وقتی محاسبه کردن میگن که خب حدود 10,000-15,000 نفر بچه و خردسال و پیرمرد و پیرزن بودن، کسانی که نمیتونستن جبهه برن، یعنی شرایطشون نداشتن. میگه حدود 35,000 نفر جمعیت، بین 30,000 تا 35,000 نفر جمعیتی بوده که واجد شرایط حضور در جبهه بودند در سال 59 که در واقع دفاع مقدس اوج خودش رو پیدا کرد و حضور مردم در صحنه. بیش از 1,700 شهید داده این منطقه، یعنی شما نسبت سنجی بکنید به 35,000 نفر.
درسته.
یعنی آمار بسیار بالایی است، تعداد آزادگان، تعداد جانبازان. این نشون دهنده این است که این مردم تو دفاع مقدس، سرداران این منطقه مثل شهید ستاری، شهید اردستانی، شهید مهتدی، بسیاری از سرداران، سرافرازی که امروز می‌درخشند، علمای بزرگواری که بودن در گذشته دوران انقلاب و پس از انقلاب و امروز هم الحمدلله ورامین همچنان با قامتی استوار روپا خودش ایستاده، پای ولایت و باز جلوه بسیار بارزش در فتنه 88 هست که همه میدانن که
درسته.
وقتی که اون اتفاقات افتاد در تهران و نیاز بود که حضوری باشه، مردم کفن پوشیدن و از ورامین پیاده را افتادن و به بیت رهبری رفتن و اون روز رسانه ها این حرکت رو به عنوان تکرار تاریخ معرفی کردن که بعد از چند دهه وارثانش وقتی 15 خرداد برای بار دیگر کفن پوشیدن، اونها برای دفاع از امام، اونها برای دفاع از جانشین امام.
بله.
در هر صورت این نقاط عطفیست در تاریخ این منطقه که مردم بهش میبالن، افتخار میخونن و تمام سعی این است که این هویت انقلابی حفظ بشه و انشالله با این سرمایه نسل‌های آینده منتقل بشه. من در خدمت.
خیلی متشکرم حاجی محمودی عزیز از توضیحات کامل و جامعتون. فقط یه عرضی داشتم و یه سوال دیگه، لطفاً خیلی کوتاه اشاره بفرمایید، این که چه باید بکنیم به نظرتون حاجی محمودی عزیز، حضرت عالی که امام جمعه موقت ورامین هم هستین، چه بکنیم که ارزش‌های انقلاب اسلامی، یاد و خاطر شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی همیشه زنده بمونه و همون هویت انقلابی که حضرت عالی اشاره کردین که الحمدلله مردم ورامین حفظ کردن، اون هویت انقلابی رو در بین مخصوصا جوانهامون حفظ بکنیم و تقویت بکنیم؟
اول همین زنده نگه داشتن نام شهدا، این یادواره ها، این نسل به تمثال شهدا، این نامگذاری ها، اینو خودش موضوعیت داره. نکته دوم، مدیران کشور ما هستن، از مدیران اجرایی، قضایی، نمایندگان مجلس، سه قوه، از بالا گرفته من از صدر الی ذیل، یعنی باید همه بدانن که پشت میزهایی نشستن که بر خونهای شهدا استوار شده و در واقع هر روز که میان سر کار باید ارواح شهدا رو شاهد و ناظر ببینن
بنده.
و بدانن که اون چه که انجام میدن در محضر شهداست و باید کاری کنن که شهدا راضی باشن. شهدا هم راهشون مشخصه دیگه، وصیت نامه هاشون هست، فیلم هاشون هست، تصویرشون هست و برای ما پیام داره و الهام بخشه. لذا مسئولین ما به عنوان خواص جامعه بسیار تاثیرگذارن. نکته سوم، نظام تعلیم و تربیت ما بسیار مسئولیت داره. بالاخره ببینید، ما امروز نباید اجازه بدیم جوان ما گم شده خودش رو تو شبکه‌های از خودم که فضای مجازی و
بله.
از خودم بزرگ دوباره سرویس‌های وارداتی و اونایی که دیگران برای ما می‌سازن بگردن.
درسته.
این کار چیه؟ این کار آموزش پرورش ماست، این کار دانشگاه‌های ماست، این کار حوزه‌های علمیه ماست، فرق نداره ها. یعنی همه ما تو هر جایگاهی، این کار دستگاه‌های تبلیغاتی و هنری ماست که ما بیایم به این چهره‌ها رو به عنوان الگو جوان‌هامون معرفی بکنیم. یعنی ما چهره هایی داریم که اینها میتونن برای همیشه واقعا دست جامعه ما رو بگیرن.
درسته.
باید عوامل مختلف دست دست هم بده
انشاءالله.
شهدا هم خودشون ما رو رها نمی کنن.
بله قطعا همینطوره،
یقین بدانیم که اگر ارواح شهدا نبودن، اگر عنایت امام نبود، اگر عنایت شهدا نبود، این انقلاب به تبع امام رهبری باید سالا چند بار کفن پوسونده باشه. ولی نه، ما کوتاهی کردیم اما شهدا حفظ کردن این حرکت.
بله لطفشون شامل
حال ما شد. تا ظهور حضرت مهدی از جات الله فرج الشریف انشالله عنایتشون رو از ما دریغ نخواهند.
انشالله. حاجا خیلی ازتون ممنونم، تشکر میکنم از شما و آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون دارم برای حضرت عالی.
از جناب عالی و همکاران عزیزتون صمیمانه تشکر میکنم.
متشکرم، شب شما بخیر، التماس دعا و خدا نگهدارتون باشه. خب شنوندگان عزیز ارجمند، گفتگو کردم با جناب دکتر حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر محسن محمودی گلپایگانی، امام جمعه موقت ورامین، پیرامون نقش مردم شریف ورامین در سالهای انقلاب اسلامی و در وقوع انقلاب اسلامی در سال 1357، این شجره طیبه. ما در خدمت میهمان عزیز ارجمندمون در استودیو همچنان هستیم و از شما هم دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید. دیگر مهمان بزرگوار این نوبت از مشق شیدایی رادیو گفتگو سرکار خانم محشاد کریمی هستند، فرزند شهید بزرگوار شهید حسن کریمی، از شهدای دهم دی ماه 57 ورامین. خانم کریمی خدمت شما باشیم. شما سن و سالتون فکر کنم خیلی پایین بوده اون سال 57 توی انقلابی، قدری اگه از اون حال و هواهای چیزی یادتون هست برامون بگین و از حال و هوای پدر بزرگوارتون.
من خب خیلی کم سن بودم، حدود 6 سال داشتم.
بله.
و اون چه که به خاطرم هست بیشتر از حرفایی هست و خاطراتی هست که از زبون مردم خیلی خوب و مهربون شهر ورامین شنیدیم، از همسایه ها و به خصوص خانم خدام عزیز.
بله اتفاقا دیدم خانم خدام که داشتن تعریف میکردن اون حال و هوا فکر کنم برای شما داشت تداعی میشد.
بله واقعا، من واقعا سر و پا گوش بودم و هدف ایشون رو میبینم انگار تمام اون صحنه ها، اون لحظه ها و اون، حالا خیلی به یادم نیست ولی اون شلوغی های اون روزهای سال 57 برام تداعی میشه و اون لحظه که بالاخره یه جورایی میخواستن خبر شهادت پدرمو به ما بدن و اون حال و هوا همه برام تداعی میشه.
قطعا تصویری فکر میکنم تو ذهنتون ایجاد شده باشه، یعنی شکل گرفته از لحظه شهادت پدر بزرگوارتون، درسته خواهم کرد؟ حالا یه وقتی خیلی اگه سن آدم کم بوده باشه اون زمانها شاید خیلی با جزئیات یادش نباشه، ولی یه تصویری معمولا توی ذهن میمونه، درست میگم خواهم کرد؟
بله. و اینکه بیشتر اینکه نحوه شهادت ایشون که چه حالا ناعادلانه بوده و ایشون به طرفداری از یک جمعیتی از دانش آموزان که احساس مسئولیت میکردن در قبال اینها،
بله،
و به هواخواهی از اینها معترض میشن و چه ناجوانمردانه هدف اصابت گلوله قرار میگیرن و از حمایت مردم ورامین بعد از شهادت پدرم واقعا تشکر میکنم. جا داره اینجا که اگر صدای من به تک تکشون میرسه به خاطر همه ی حمایت هاشون، هم اون لحظه هم ساعت بعدش که چجوری پیکر پدر منو حمایت کردن در واقع و دست رژیم پهلوی فراری دادن و اینکه سالهای بعد از اون هم به بزرگ داشته اون روز کفن پوشیدند و به خیابون ها اومدن و یاد و خاطره یه دهه 57 رو هنوز که هنوزه و میتونم به جرئت بگم با همت بزرگوار خانم خدام زنده نگه داشتن، از همشون، از تک تکشون سپاسگزارم.
بله متشکرم، انشالله که روح پدر بزرگوارتون شاد باشه. خانم کریمی، شما فرهنگی هستین و پدر بزرگوار شما توی جریان شهادتشون هم یه جورایی یه نقشی ایفا کردن برای دانش آموزان اون زمان و حالا اونطور که خانم خدام تعریف کردن و صحبت فرمودن حمایت کردن از دانش آموزها و به همین به خاطر همین حمایت جان خودشون رو از دست دادن و به شهادت رسیدن. حضرت عالی فرهنگی هستین اما بعد از حدود 30 سال و حدود 40 سال از اون روزها و از سال 57 اگر بخواین ارزش‌هایی رو که برای پدر بزرگوار شما مطرح بوده که اون حمایت رو از دانش آموزها در واقع داشتن و به خاطر اون حمایت به شهادت رسیدن، برای دانش آموزان فعلی بگین چی کار میکنید، از چه روش هایی استفاده میکنید که این ارزش ها زنده بمونه، مخصوصا بین قشر نوجوان و قشر جوان ما که آینده های مملکتمون هستن؟
خب طبیعتا وظیفه من فرزند شهید هست که اون ارزش ها، اون اهدافی رو که کسانی مثل شهید میرزایی، شهید شیرازی و پدرم خون خودشون رو فدا کردن برای بله. اون زنده نگه داریم. مسئولیت ما که بعد از اونها هستیم طبیعتا خیلی سنگین هست. من همیشه سعی کردم که با یادآوری، با ذکر خاطرات، با
برسه.
اهمیت دادن به ارزش های انقلاب اونها رو حفظ کنم و زنده نگه دارم.
و فکر میکنم این سالها سالهای سختی هم بوده برای مادر بزرگوار شما.
طبیعتا همینطوره. بعد از چون ایشون خیلی وابسته بودن به پدرم و به نوعی تمام مسئولیت ها رو پدرم داشتن، از بس که مهربون بودن و حامی خانواده و اطرافیان،
درسته،
اینه که بعد از ایشون به روزهای خیلی سختی برای مادرم بود با دوتا بچه کوچیک و بعد از اون جنگ و مسائلی که طی جنگ برای همه پیش اومد و طبیعتا برای همسران شهدا خیلی بیشتر و پررنگتر بود.
درسته و این هیچ موقع فراموش نمیشه. همین دیشب من خدمت عزیزی بودم که ایشون میفرمودند که برادر خانم من شهید مفقود الاثر هستند و هنوز مادر و خواهر ایشون منتظر و چشم انتظار در واقع برگشت شهید بزرگوارشون هستن. من ازشون پرسیدم که واقعا اینجوریه؟ یعنی چون تا حالا خیلی برخورد نداشتم که با مادری که در واقع مفقود الاثر داشته باشه، پرسیدم واقعا اینجوریه؟ یعنی الان بعد از چندین سال که از 8 سال دفاع مقدس ما گذشته، از انقلاب ما گذشته، یعنی واقعا هنوز منتظرن مادران شهدا؟ ایشون گفتن که باور کنید که وقتی که اعلام میشه که مثلا دو تا شهید دارن میارن، چند تا شهید دارن میارن و حال و هوای شهر و دیارمون دوباره بوی شهدا میگیره، ایشون انگار که واقعا چشم انتظارن و اصلا یه انتظار عجیب غریبی. یعنی خود ایشون برای من توصیف میکرد، من با توصیفی که میکرد از صمیم دل بود واقعا متوجه میشدم که چقدر جالبه که هنوز مادری که در واقع شهید مفقود الاثر داره، خواهری که برادرش رو از دست داده، هنوز منتظر شهدا هستن و قطعا از زانی که شهید هم دادن و پیکرشون الان مشخصه کجا دفنه، ها باز هم از یادشون نمیره، قطعا همینطوره. خیلی متشکرم سرکار خانم کریمی،
خواهش
می‌کنم که روح پدر بزرگوارتون شاد باشه ان شاء الله. خب حاجای خلیلی عزیز، خدمت شما باشیم و یه نکته می‌خواستیم بفرمایید پیرامون صحبت‌های سرکار خانم خدام، همون نکته رو اشاره کنید لطفاً و هم از 15 خرداد 42 بیشتر برامون بگین.
در مورد کوران انقلاب دو تا مرکز در ورامین داشتیم که مرکز فعالیت‌های انقلابی بود اون زمان.
بله.
یکی حسینیه بنی فاطمه بود که بعد از 15 خرداد دیدگاهی پیدا شد که دیگه سیستم سنتی مبارزاتی جواب نمیده. روی این حساب سعی میکردن در شهر، به خصوص شهرستانهای اطراف تهران،
بله،
مراکزی رو درست کردن با دعوت از سخنرانان مشهور و انقلابی.
درسته.
به طوری که یک روز با یکی از مسئولین این حسینی بنی فاطمه من صحبت میکردم، آقای میر حسینی، ایشون گفتن معیار ما برای کسانی که از این منبر بالا رفتند کسانی هستند که در سال 42 به حمایت از حضرت امام اینها دستگیر شدند.